بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اللهم صل الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خلاصه آقا در این شرط اول استصحاب که بقای موضوعه، ما با دو کس طرف شدیم. یکی صاحب ضوابط الاصول که خیال میکرد ما میگیم بقای موضوع، میگفت یعنی بقای موضوع در خارج، و شروع کرد به اشکال کردن که نه، در محمولات اولیه ما بقای موضوع در خارج نمیخوایم. جوابشو دادیم، گفتیم نه، ما که اسم خارج نیوردیم، ما میگیم بعد علم به بقای موضوع در ظرف خودش. اگه محمولات اولیه است در ظرف خودش که ذهنه باید علم پیدا کنی به بقای موضوع که هست همیشه. من هر وقت زیدو بخوام میارمش تو ذهنم، ماهیت زید رو، و اگر بخوام محمولات ثانویه ثابت بکنم مثل قیام، خب بله اونجا باید علم داشته باشم که زید وجود خارجی داره. اما ایشون اونجوری خیال میکرد. خب اونو بذارید کنار، بریم سراغ صاحب فصول. ایشون از کسایی است که اومدی میگه چون که ما قانونی داریم، ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له، ما هر وقت بخوام یه چیزی رو برای یه کسی ثابت بکنیم، حتما اون کس باید وجود خارجی داشته باشه، وجود خارجی تنجیزی. البته لزوم نداره علمی باشه، علی کل حال ببینید فرقم نمیگذره. با میگه ما چه بخوام استصحاب حیات زید رو بکنیم، باید اول یه زید در خارج درست بکنیم. حالا لازم هم هیچ علمی باشه، تعبدی هم باشه کافیه. و اگر هم بخوام قیام ثابت بکنیم، اول باید یه زید در خارج ما بکاریم، درستش بکنیم تا بتوانیم اون محمول رو برو حمل بکنیم. ایشون این حرفو زدن. لذا در جاهایی که شک در موضوع محمول هر دو داریم، ایشون در اون جاها میاد جمع بین استصحابه میکنه. مثلا همین استصحابایی که ما برای زید میکنیم، میگیم زید سال گذشته زنده بود، ازدواج با عیالش حرام بود، شک میکنیم آیا زنده است یا نه، ازدواج با عیالش حرامه یا نه. ایشون چیکار میکنه؟ ایشون اول یه دونه زید در خارج درست میکنه با استصحاب، میگه زید در خارج موجوده، بعدم استصحاب میکنه حرمته. ولی ما که این کارو نمیکنیم، ما استصحاب میکنیم زید رو، اما چون که حیات از محمولات اولیه است، زید ذهنی. خب ببینید که ما همیشه این کارو میکردیم دیگه، زید زنده بوده الانم زنده است، بگو ازدواج با عیالش حرامه. ما چه جوری استصحاب میکردیم؟ چون حیات محمول اولیه، اون زید ذهنی رو تو ذهنمون قرار میدادیم و بعدم اون حکم رو براش استصحاب میکردیم. ایشون میگه نه، باید اول ما یه زید در خارج درست بکنیم، بعد حیات رو حمله برو بکنیم، بعد که زید در خارج زنده شد، حالا استصحاب بکنیم حرمت ازدواج با عیالشو. هیچ فرقی بین محمولات اولیه و ثانویه نمیگذره. این حرف ایشون. لذا اگر کسی مجتهدی که دیروز حی بوده و عادل بوده و جواز تقلید داشته، امروز هم در حیات شک دارم و هم در عدالت شک دارم، باز ایشون جمع بین استصحاب میکنه. اول یک مجتهد حی برای ما در خارج درست میکنه با استصحاب، و بعدم عدالت و بعدم جواز تقلید رو. ایشون میفرماد بکن، عیبی ندارم، کار لغویه، احتیاجی ما نداری، چون که حیات که دخالت نداره در جواز تقلید، عدالت که موقوف بر حیات نی، که اگه ما بخوایم عدالت ثابت کنیم، اول بعد در خارج یک حیات درست بکنیم. نه، منتها از اون ورم میدونیم عدالت امر عرضیه، عرض که بدون موضوع نمیشه، عقلا یه موضوع براش درست میکنیم، اما اونم ذهنی. میگیم زید علی تقدیر الحیات عادلون، عنایت فرمودین؟ یعنی اثبات عدالت احتیاج نداره به اثبات حیات، حیات نمیخواد، چون که حیات شرعا دخالت نداره که. بله عقلا، چون که عدالت یه امر عرضیه و عرض اذا وجده وجده فی الموضوع، یه موضوع تعلیقی براش درست میکنیم، میگیم زید علی تقدیر الحیات این صفت عدالت داره. خلاصه احتیاجی نداریم، جمع بین استصحابین رو ما لازم نداریم، یه کار لغویه. و وقت بعد به این مناسبت که ایشون در شک در موضوع و شک در محمول دو تا استصحاب جاری میکنه، ایشون رو من شکا رو دو جورش کرد. اینجایی که من شک در موضوع و محمول دارم، یک وقت عرضیه یک وقت طولی. عرضیش همون مثالی که زدیم، شک دارم که زید عادل، زید حیات داره یا نه، حیات داره آیا عدالت داره یا نه، هم موضوع که حیات مشکوکه، هم محمول که عدالت مشکوکه. فروشه. خب ایشون چیکار میکنن؟ ایشون میاد یه استحساب، هیچ کدوم اینا مسبب از دیگری نیستن. چرا من شک در حیات دارم؟ چون احتمال فوت میدم. چرا شک در عدالت دارم؟ چون احتمال فسق میدم. ببینین مسبب از هم دیگه نیستن، یه سبب خاصی برای خودشون دارن. پس یه وقت این موضوع و محمولی که مشکوکه در عرض همه مسبب و سبب از هم دیگه نیستن، یه وقت در طول همه، مثل همون آبی که مثال زدن که امروز درسمون همینه. خب امکان الاول، اگر اونجایی بکشد که در موضوع محمول ما عرضی بود، ما میگیم احتیاج نداره، میخوای بکنی بکن. و اما ثانی، میخوایم اونجایی رو بخونیم که شک در محمول مسبب از شک در موضوعه، یعنی شک در موضوع باعث شده که من شک در محمول میکنم، به طوری که اگه شک این بره شک اونم میره. سبب و مسببی اینجوریه با شک در محمول من، اون اولی اینجوری نبود. شک در محمول من مسبب از شک در موضوعه، شک در موضوع سبب شده من شک در محمول بکنم، او سبب شده، به طوری که اگر شک او بره شک اینم میره. به این میگن سبب و مسببی. حالا میخوام اینو دو جورش بکنیم. اینجایی که فصل درس تا اینجا رسیدیم، ما درسمون الان اینه، شک در موضوع و محمول داریم، اما سببی و مسببی در طول هم دیگه است، یعنی موضوع سبب شک محمول شده. این دو جوره. این موضوعی که سبب شک در محمول شده، یک وقت موضوع معینه، یک وقت غیر معین. ایشون برای هر کدومش دو تا مثال میزنه، ولی من فعلا برای هر کدوم از خارج یه دونه مثالاشو میگم که مطلب تو ذهن جا بگیره، اون مثالای بعدی رو از رو میخونیم. پس میخوام چی بخونیم آقا؟ شک داریم هم در موضوع هم در محمول، و شک در موضوع سبب شده برای شک در محمول. حالا این موضوعی که سبب شک محمول شده، یک وقت این موضوع معینه، یک وقت غیر معین. مثلا غیر معینش مثل چی؟ خب ما در ادله داریم الکلب و نجس. کلب میشه موضوع، نجس میشه حول. حالا این کلب رفت تو نمکدار، رفت تو مملحه، تبدیل به نمک شد، چون یه فعل و انفعالات شیمیایی خود به خود اونجا فراهم میشه. اگر هر ماده‌ای بره اونجا، حالا یا کلب باشه یا فلز باشه، تبدیل به نمک میشه. این کلبی که تو روایات داریم الکلب و نجس، فعلا رفته شده نمک، یا تبدیل به خاک یا تبدیل به نمک، خلاصه اون صورت رو از دست داده. خب اینجا ببینید، الان من شک میکنم در حکم نجاست. تا یک ساعت پیش که کلب بود و نجاست بود، شکی نبود. الان که به صورت نمک در آمده، من شک میکنم که آیا نجسه یا نه. چرا شک میکنم؟ برای این که نمیدونم این کلبه یا نه. چرا نمیدونم؟ برای این که من خبر ندارم اون کلبی که نجسه در روایات، آیا کلبه به صورت نوعیت یا کلبه ماده حیولانیه. اینا تعبیرات آی ناینیه با. چرا من شک دارم این نجسه یا نه؟ برای این که نمیدانم اون کلبی که به ما گفتن نجسان، اون کلبه به صورت نوعیت. صورت نوعیه کدومه؟ همون که این کوچه پس کوچه ها باغ باغ میکنه، اونه دیگه، که عرب بهش میگه نبع، چون عرب برای صدای هر حیوانی یه اسمی داره. انسان حیوان و ناطق، حمار حیوان و ناهق، فرس حیوان و شاهق، اسد حیوان و زائر، زائر بازه یعنی زوزه میکشه، بقر حیوان و خائر. تو قرآن داره اجلون جسد و لهو خبارون. اجلون جسد همون گوساله است دیگه، بچه گاوه. اجلون جسد و لهو خبار، که خبار همون صدا و آهنگ گاوه. حیوان کلم هم میگن نابه. قرار در مقابل ناطق و ناهق و شاهق و زاغر و خائر، کلم هم نابخه، همونی که ما اسمش میدنیم واق واق میکنه. مثلا عرب میگه نابخ. خب حالا من نمیدانم اون کلبی که تو روایات نجاست رفته روش، آیا اون کلب نابخه، یعنی اون صورت نوعیه، یعنی اون حیوانی که از صدا از خودش در میاری، یا نه ماده حیولانیه. اگر واقعا اون کلب تو روایات که میگه الکلب و نجس، اون حیوان نابخ باشه دیگه، این نجس نیست، چون نابخ نیست دیگه، صدایی ازش در نمیاد. اما اگر اون ماده حیولانیه باشه اون هنوز نجسه، چون دیگه اون از بین نرفته، چه در حالت کلبی، چه در حالت نمکی، چه در حالت خاک شدن. خب پس ببینید، من شک دارم در حکم که نجاست بشه بعد از نمک شدن. چرا شک دارم؟ برای اینکه شک دارم این کلب هست این نمک شده یا نه. چرا شک دارم؟ برای اینکه نمیدونم اون کلبی که تو روایات به ما گفتن نجسه، کلب به صورت نوعی است که این دیگه عوض شده، یا اون ماده حلولانی است که عوض نشده. نمک هم که بشه بادم نجسه. خب عنایت کردین مثال مال کجا بود؟ شک در موضوع باعث شک در حکم شد، و این شک در موضوعی که باعث شک در حکم، این موضوعش غیر معینه. شبهه حکمیت ها اینا رو دیگه ایشون نداره، زمیمش بکنی. شبهه حکمیت، من نمیدونم شارع اون کلبی که نجس کرده اون کلب به صورت نوعی است یا اون کلبه، این مال موضوع غیر معین، که ما نمیدونیم کلب اون صورت نوعی است یا اون ماده حیولانیه. یه دونه مثال هم بذاریم برای موضوع معین. آبی داشتیم دیروز متغیر به دم شد، رنگش به وسیله خون عوض شد. حالا شبه، من الان نمیدونم آیا اون تغییر باقیه یا نه. خب دیروز صبح که رنگش متغیر شد یقینا نجسون، روایت میگه الماء المتغیر به نجس نجسون. خب دیروز نجاست بود و حرفی هم نبود. حالا من شک دارم، هوام تاریکه، نمیتونم ببینم رنگش هست یا نه، شک در بقای تغییر دارم، به نتیجه شک در نجاست دارم. خب ببینین اینم سبب و مسببیه. چرا الان من شک در نجاست اون آب دارم؟ برای این که نمیدونم تغییرش باقیه یا نه. این شبهه موضوعی سا، اینا رو دقت داشته باشین تو مطالعه. اون اولی که مثال زدیم شبهه حکمی بود، اینجا نما حکمو میدونم، میدونم نجاست رفته رو آب متغیر، من نمیدونم این آب تغییرش باقیه یا نه. خب اینجا الان این موضوع سبب شک شده و موضوع هم معینه، یعنی آب متغیر نجسون. این موضوع معین رو من نمیدونم باقیه یا نه، به نتیجه این سبب شده شک میکنم نجاست باقیه یا نه. این دو صورت فعلا بخونیم، چون ایشون برای هر کدوم من یه مثال زدم، ایشون برای هر کدوم دو تا مثال میزنه. دو تا مثالا رو هر کدومو بخونیم و بعد حکمشو میگیم. فعلا بیرو چی رو خوندیم؟ دو تا شکی که حکمشو خوندیم، دو تا شکی که سبب از هم دیگه نبودن. امروز دو تا شک سببی و مسببی، و هر کدومم یا معین یا غیر معین، هر کدام از معین یا غیر معین هم دو تا مثال داره. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد و علت ثانی، بنابر این که شک در موضوع و محمول سببی و مسببی باشه، یعنی شک در موضوع سبب شده برای شک در حکم. الموضوع یعنی اون موضوعی که سبب شک شده، اما ان یکون معلوما معینا، همینه که شبهه موضوعیه. من اول حکمی مثال زدم، دوم موضوعی. ایشون اول موضوعیشی میگه، این موضوعی که سبب شک شده یک وقت معلوم است و معین، شک کفی بقائه، این موضوع معین و من نمیدونم باقیه یا نه. خب دو تا مثالیشون میخواد بزنه. علما ان الموضوع لنجاست الماء، الماء به وصف تغییر، روایت میگه الماء المتغیر نجسون. نجس حکم، موضوعش چی؟ آب متغیر. موضوع نجاست آب اون آب به وصف تغییر. این یک مثال، همونی که من از خارج گفتم. یه مثال دیگه میشون میزنه، موضوع متحریت چیه؟ اطلاق و کریت. یک آبی داشتیم دیرو هم مطلق بوده هم کر بوده، که اگر نجس داخلش میکردیم نجس نمیشد. حالا من امروز یک لباس نجس رو با این شستم، شک میکنم آیا این نجاست باقیه یا نه، یعنی این نجاستش از بین رفت یا نه. چرا شک دارم؟ برای این که نمیدونم اون آب اطلاق و کریتش هست یا نه. میدونم آب کر مطهره، آب مطلق مطهره، ولی من خبر ندارم که اطلاق و کریت این آب از بین رفته یا نه. اینجا چیکار کن شما؟ استصحاب کن کریت را، بگو کریت و اطلاق داشت الانم داره. پس اینم مثال دوم برای شبهه موضوعیه، متحریت یعنی موضوع متحریت. الموضوع للمتحریت، الف لامش هم عوض از مضاف الیه، یعنی الموضوع للمتحریت
مطهریت الماء، الموضوع لمطهریت الماء هو الماء به وصف الکریت و الاطلاق ثم شکر. حالا شک دارم در بقای تغییر ماء اولی، در اولی شک در بقای تغییر دارم، در دومی شک در کریت و اطلاق دارم. این مال اونجایی که موضوعی که سبب شک محمول شده اون موضوع معینه. بریم سراغ مثال دوم، از ثانی کدومه؟ موضوع غیر معین. بله، اسبب کریت الماء ثانی او اطلاقه، معذرت میخوام. خلاصه در اولی شک در بقای تغییر ما دارم، در دومی شک در کریت و اطلاق ما دارم. و اما یک وقت اون موضوعی که سبب شک در حکم میشه غیر معینه بلکه مردد، شبه حکمیه، مردد است بین امر معلوم البقا و امر معلوم الارتفاع. اشاره به کلی قسم ثانیه با نظرتون کلی قسم ثانی. من یقین داشتم یه حیوان زیخورتومی تو اون خونه هست، اما نمیدونم اون حیوان زیخورتوم پشه است یا فیله. اگر پشه باشه مقتوع الارتفاعه، اگه فیل باشه مقتوع البقاه. شکل دوم این بود دیگه، یعنی کلی قسم ثانی این بود. اینجا هم همینطوره. الان این مثالی که میخوام بزنیم که ما شک داریم، مثلا تغییر، همین تغییری که الان به عنوان شبه موضوعی خوندیم میتونیم شبه حکمیش بکنیم. من میدونم آب تغییر منجسه، اما نمیدونم آیا تغییر آنما منجسه یا تغییر بفه. ببینین همون مثال با اون بیان بکنیم میشه شبه موضوعیه، ولی اینجوری اگه بیان بکنیم میشه شبه حکمیه. من میدونم تغییر منجسه، آبی اگر به وسیله نجس متغیر شد نجس میشه، اما شک دارم شارعی که آب متغیر رو نجس کرده آیا تغییر آنما رو، یعنی همین بیاد و بره، آیا این منجسه یا تغییر بلفه. اینم میشه شبه حکمیه. خب اینجا چی کار میکنیم؟ اینجا الان شک در محکوم در محمول مواعثش این شک در موضوع، با این بیان موضوعش میشه غیر معین که آیا اون آن تغییر که اسمش جهت تعدیلیه است. فرق بین اصولیگین اخبارگین نظرتونه؟ اینا رو قبلا خوندیم. اصولیگین میگن اون تغییر جهت تعلیلیه است، یعنی یه آن که این آب به وسیله نجس متغیر شد تموم شد دیگه، نجس شد، جهت تعلیلیه، یعنی علت تنجیس آب میشه ولو دیگه تغییرم بره. اما اخبارگین میگن جهت تقلیدیه است، آب متغیر تو روایت داره. خب این اگر تغییرش بره پاکه، آب متغیر ما نداریم. حالا ما شک داریم آیا اونا درست میگن یا اینا درست میگن، آیا اون تغییر منجس تغییر آنمباست؟ اگه تغییر آنمبا باشه یقینا نجسه. چرا؟ چون تغییر شده و نجس دیگه. اما اگه تغییر بالفعل باشه یقینا نجس نیست، یا مقتوع البقا یا مقتوع الارتفاع. اگر تغییر آنما منجس باشه، خب تغییر آمد و نجس کرد و رفت، یقینا باقیش نجاست. و اگر تغییر بالفعل باشه یقینا باقی نیست. حالا میخوام مثال قسم دوم رو بخونیم که موضوع غیر معینه. بله، و اما ان یکون غیر معین بل مرددن بین امر معلوم البقا که معلوم النجاست اگه تغییر آنما باشه، و امر معلوم الارتفاع اگه تغییر بالفعل باشه که یقینا نجاست رفته. حالا مثالش میزنیم، کما اذا لم یعلم، نمیدانم، ببینین شبه حکمیه شد، نمیدانم که موضوع نجاست، میدونم تغییر نجس آوره، اما موضوع نجاست اون آبی است که حدث صفیه تغییر آنما، این جهت تعلیلیه است، یا نه آب متلبس به تغییر فعلا، این جهت تغییریه است، آیا اینه یا اینه. این یک مثال. مثال دوم برای موضوع غیر معین همونی که از خارج زدم، اذا شککنا در این که نجاستی که تو روایات محمول علل کلبه، چون در روایات داره الکلب و نجس، حالا من شک دارم، چه شک میکنم؟ اون موقعی که کلب رفته تو نمک و تبدیل به نمک شده، تا اون موقع که نمک نبود خب روایات میگفت کل نجسه و منم شک نداشتم، ولی الان شک دارم در این که اون نجاستی که تو روایات حمله بل کلب شده به وصف انه کلبونه، زیرش می‌نویسی صورت نوعیه. یعنی من نمی‌دانم صورت نوعیه کدامه، همون حیوانی که اون صداهای مخصوص رو از خودش در میاره. نمی‌دانم اون کلب نجس آیا کلب به صورت نوعیه اول مشترک ماده حیولانیه. زیر اون اولی بنویسید صورت نوعیه، زیر این دومی بنویسید ماده حیولانیه. من نمیدانم این کلبی که نجسه آیا اون کلب به صورت نوعیه است، همون حیوان مخصوصی که اون صدای مخصوص از خودش در میاره، یا نه ماده حیولانیه است، یعنی اون چیزی است که مشترک است بین کلب زنده و کلب نمک شده. چون اگر اون ماده حیولانیه باشه، اون ذات کلب باشه، اون ذات که از بین نرفته همینجاست. حالا من نمیدونم آیا این نجاست رفته روی کلب به صورت نوعیه یا رفته روی کلب ماده حیولانیه که مشترک است بین کلب زنده و بین ما یستحال الی من المل او غیره. این من بیان اون ماست، مشترک است بین کلب زنده و اون چیزی، یعنی اون نمکی که اون کلبی که الان استحاله شده به او، حالا یا به نمک یا به غیر نمک مثلا خال. خب چی شد آقا؟ پس ما الان امرو میخونیم شک داریم در موضوع و محمول، و موضوع شک باعث شک که در محمول شده، موضوع هم یا معینه یا غیر معین. برای هر کدومش هم دوتا مثال زدیم، حالا حکمشو بیان کنیم. ایشون میفرماد که عمل اول، عمل اول کدومه؟ موضوع معین، یعنی اون موضوعی که سبب شک که در حکم شده اونو میخوایم الان حکمشو بگیم. این همینجاست که باید به صاف اصول میگیم لا اشکاله، لا مضایقته، عیبی نداره. شما میتونی هم استصحاب تغییر بکنی هم استصحاب نجاست، داریم اولی رو میخونیم، عیبی نداره ولی لغوه. شما همون اثبات نجاست بکن کافیه. آخه ایشون میگه اول باید تغییر رو در خارج درستش بکنی، چون موضوع میگه باید وجوده خارجی تنجیزی داشته باشه. ایشون باید اینجا میاد جمع بین استصحاب میکنه، میگه اول ما باید چیکار کنیم؟ یه آب متغیر در خارج درست کنیم به وسیله استصحاب. بعد که آب متغیر در خارج درست شد به وسیله استصحاب، اون وقت نجاست حمله بر اون میگیم نمیخواد. شما همون اثبات نجاست بکنی کافیه دیگه، لازم به عکسش. خلاصه ایشون میخواد بگه یه دونه شما اثبات کن بگو تغیر، دیگه برای نجاست استصحاب لازم نیست. چرا؟ چون این موضوع سبب شک شده بود. شما اگر به وسیله استصحاب این شک رو از بین بردی و گفتی تغیر موجوده، قهرن شک در حکمم از بین میره. لذا میفرمان لا اشکال، ما مضایقه‌ای نداریم، بکن، بیا یه استصحاب جاری کن بقای تغیر، یه استصحاب هم جاری کن بقای نجاست، ولی احتیاج نداریم. همون لا ینفع دیروزیه با لا اشکال، لا مضایقه، در این که جمع بین استصحاب این بکنی هم موضوع هم هو، همون لزوم نداره. وقد عرفته، اینقدر عرفته از اون جاهایی که نخوندیم، با این کتابایی که دست من، آقا صفحه 346 وسط صفحه نعم، این جمله رو پیدا کنی یه سه چهار خط ازش مطالعه بکنی. نعم عبارت رو میگم که دیگه خیلی نگردی، صفحه 346 با این کتابی که دست منه، نعم یبقا مسئلت و استصحاب الامور الخارجیه. اینو پیدا بکنی یه سه چهار خط، قد عرفته به اونجا میخوره. ایشون میگه قد عرفته در مسئله استصحاب در امور خارجیه، ما اونجا به شما گفتیم در امور خارجیه اگه استصحاب کردی دیگه نوبت به استصحاب حکم نمیرسه. شما اگه استصحاب کردی که زید زنده است، دیگه نوبت نمیرسه بگه ازدواج با عیال شرامه. اصلا مگه به شارع آخه چه ربطی داره بگه کی زنده است کی زنده نیست؟ اصلا استصحاب موضوع غیر معقوله، نظرتونه؟ استصحاب موضوع غیر معقوله، بگو زید زنده است به شارع چه مربوطه، کی زنده است کی زنده نیست؟ منتها ما غیر معقولیش رو چجوری درست میکنیم؟ به لحاظ حکم. بگو زید زنده است به خاطر اینکه حکم بکنی به حرمت ازدواج با عیالش. ایشون میخواد بگه اینجا از اون جاهایی است که شک ما هم در موضوع هم در محموله. شما میخواید دو تا جاری بکنی بکن، ولی احتیاج نداره. نداریم، همون موضوع که سبب شک ماست اون استصحاب بکنی، قهرن شک در محمول از بین میره. قد عرفت در مسئله استصحاب امور خارجیه که ان استصحاب الموضوع حقیقته ترتیب الاحکام. ما اگرم استصحاب میکنیم میگیم زید زنده است، به اعتبار اون ترتیب احکام شرعیت. اینجام اگر میگیم تغییر باقیه، به لحاظ اون ترتیب نجاستی است که میخوام بر او بار بکنیم. حقیقت استصحاب موضوع ترتیب احکام شرعیه است که المحمول علی ذلک الموضوع الموجود واقعا. فحقیقت و استصحاب تغییر در مثال اول، حقیقت و استصحاب الکلیت و الاطلاق در مثال دوم. این برای چیه؟ چرا ما میگیم بگو تغییر باقیه؟ برای اثبات نجاست. چرا میگیم بگو اطلاق و کلیت باقیه؟ برای اثبات طهارت. خب وقتی شما با استصحاب ثابت کردی این کره، شک از موضوع رفت، شک تعبدی، یعنی شک دیگه از موضوع رفت، قهرن اون شک در محمول هم خود به خود از خواهی خواهد رفت. لذا ایشون میفرماد استصحاب تغییر، استصحاب کلیت و اطلاق در آب، فائدش ترتب اون احکام محموله بر اوست، مثل نجاست در مثال اول، مثل مطهریت در مثال دوم. فمجرد و استصحاب الموضوع، پس همین که شما استصحاب بقای تغییر کردی، این یوجب و اجراء الاحکام. تا استصحاب کردی گفتی تغییر هست، بلا فاصله نجاست میاد. دیگه لازمیش یه دونه استصحابم برای بقای. ببین همش ایشون داره جمع به هم میزنه. با شما که مقیدی که جمع به این استصحاب بکنی، ما میگیم لغوه. در اون مثال دیروز گفتیم احتیاج موضوع نداریم، همون حکمی کافیه. در امروزی میگیم احتیاج به حکمی نداریم، همون موضوعی کفایت میکنه. مجرد استصحاب موضوع، مثلا بقای تغییر، این موجب اجرای احکام نجاسته. فلا مجال استصحاب الاحکام. چرا جمع بین استصحاب این میکنی؟ دیگه نوبت نمیرسه استصحاب احکام کنی این ازه. چرا؟ لارتفاع شک. آخه استصحاب موضوعش چیه؟ شک. دیگه شما شک نداری. آخه شک در نجاست برای چی بود؟ برای شک در تغییر. خب وقتی با استصحاب شک تغییر شما از بین رفت، دیگه شک شما در نجاست نداری که یه استصحاب هم در او جاری کنی. این بل انشاءالله باشه برای روز شنبه، چون دیگه هم سینده به دره، هم غروبه، هم بارون میاد انشاءالله، هم ایشون حرف میزنه که دیگه با موضوع